أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باره فقتلوا انفسکم جهات مختلف و اشکالات و ابهامات گوناگون وجود دارد. این جهات مختلف، یکی مربوط به معنای انفس بود که آیا به معنای خودکشی است، امر به خودکشی است، یا به معنای امر به دیگر کشی است. دو احتمال داره. جهت دوم این بود که خود قتل آیا به معنای قتل واقعی و حقیقی است، یا به معنای مجازی و کنایی، یعنی تهذیب نفس، مبارزه با هوا و آرزوهای نفسانی. جهت اینم گفتیم دو احتمال درش هست، یکی اینکه به معنای قتل واقعی، و یکی هم اینکه دستور به تهذیب نفس باشه. جهت سوم این که خود این امر آیا یک امر واقعی است یا امر امتحانی. باز این دو احتمال در این تعبیر وجود داره. هر یک از احتمالاتی که ناشی از این جهات سگانه است، که حدوداً 6 احتمال میشه، یه مبعدات و مقرباتی دارد. ما دیروز به 4 ابهام و اشکال اشاره کردیم. خب حالا با ملاحظه این احتمالات 6 گانه که ناشی از اون 3 جهته و نیز با توجه به اشکالات و ابهاماتی که در مورد بعضی از احتمالات اینجا وجود داره، که این اشکالات و ابهامات هم نوعاً خودشون برمیگردن به همون مبعداتی که در بعضی از احتمالات گفتیم، حالا با ملاحظه اینها ما باید مقتضای تحقیق را بیان بکنیم. عرض کردم انظار مفسرین در مورد این آیه، این فقره و این جمله آیه مختلفه. اختلاف شدیدی هم اینجا وجود داره. حالا ما یکی یک اگر بخوایم همه این اقوال رو ذکر بکنیم، این شاید نه لازم باشه و نه به اصطلاح ما چنین وقتی رو داریم که حالا همه رو بخوایم یک به یک ذکر بکنیم. من فقط اجمالا در هر یکی از این 3 جهت سعی میکنم به نظر برگزیده بپردازم و احیانا شواهد و قرائنی که در اینجا وجود داره. خب جهت اول این بود که منظور از انفس در این جمله آیا خودکشی است، یعنی وقتی میگه فقتلوا انفسکم یعنی داره دستور به خودکشی میده، یا به معنای فقتلوا بعضکم بعضا، بعضی از شما بعض دیگر را بکشید. البته در بعضی از تفاسیر خب گفتن منظور همون احتمال اوله، یعنی اقتلوا انفسکم، خودکشی. اما به نظر میرسه اینجا دستور داده شده به کشتن بعض دیگر رو، یعنی یک دیگر رو بکشید. این استعمال انفس در سایرین و دیگران هم در قرآن نظیر داره و هم در استعمالات عرفی، و از نظر ادبی و لغوی هم هیچ اشکالی در اطلاق انفس در این مقام نیست که بگیم فقتلوا انفسکم. در واقع داره دستور میده به قتل بعضی از شما بعض دیگر را. نظائرش در قرآن ما قبلا اشاره کردیم. مثلا میفرماید فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. خب این سل، این آیه 61 سوره نوره. خب میگه این که دستور به سلام میدهد، تسلیم، علی انفسکم، این نمیگه به خودتون سلام بکنید، میگه یعنی به دیگران که در این بیوت هستند وقتی شما داخل میشوید به اونها سلام بکنید. یا مثلا وقتی میفرماید لا تسفكون دماءکم، آیه 84 سوره بقره. خب این نهی میکند از سفک دماء دیگران، نه اینکه مخاطبش کسانی بودند که خودشون رو میکشتن، نه، در اون قوم، در میان اون قبیله و در اون منطقه سفک دماء یکدیگر خب مورد نهی قرار گرفته. یعنی میگه خون یکدیگر را نریزید. یا مثلا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، سوره بقره آیه 85. خب ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، این در واقع میخواد، نمیخواد بگه شما خودتون را میکشید، میگه یعنی یک دیگر را میکشید. بنابراین عرض به حضور شما، استعمال انفسکم و نظائر اون در نسبت و رابطه بعضی با بعض دیگر، این در قرآن در موارد مختلف استعمال شده. از نظر لغت هم هیچ منعی ندارد که انفس در معنای یک قوم و قبیله و به لحاظ جامعتر و کلیتر اطلاق بشه. یه وقت میگیم انفسکم یعنی شما تک به تک، یه وقت میگیم انفسکم به معنای قوم شما، قبیله شما. پس از نظر لغوی و ادبی هیچ معنی نداره. در عرف استعمال می شود، در قرآن هم نظیر داره. پس هیچ محذوری نیست که ما انفس را، عرض به حضور شما، بخوایم در مجموعه قوم به کار ببریم، یعنی که انه امر به دیگر کشیست. علاوه این که درسته خود امر به قتل دیگران و اینکه بعضی از شما بعض دیگر را بکشید این بسیار سخته، اما امر به خودکشی خیلی به اصطلاح معونه داره، یعنی چون خود خودکشی کار سختیه. هر دو سخته، اما اگر بخوایم در مقایسه اینها رو با هم بسنجیم، خودکشی خیلی مشکل تر است تا عرض به حضور شما دیگر کشی. پس در جهت اول به نظر میرسه احتمال دوم راجحه، یعنی این که منظور از انفسکم اقتلوا انفسکم ای اقتلوا بعضکم بعضا. اما در جهت دوم، خب در جهت دوم یعنی معنای قتل، که آیا اینجا قتل واقعی و حقیقی است، یعنی سلب الحیات و مردن، یا به معنای تهذیب نفس؟ اقتلوا انفسکم یعنی میگه بالاخره برید نفستون را، هوای نفستون را بکشید، با آرزوهای نفسانی، هواهای نفسانی، امیال شیطانی مبارزه کنید. خب این دو احتمال اینجا هست. اینجا هم باز به نظر میرسه قرائن متعددی وجود داره که منظور از قتل در اینجا همون قتل به معنای کشتن حقیقی و موت، نه تهذیب نفس. این در قرآن شاید ما هیچ موردی نداریم که مسئله مبارزه با نفس با تعبیر قتل بیان شده باشه. هیچ جا ما چنین چیزی نداریم. استعمالات متعددی وجود داره در اونها که در اونها قتل به همون معنای متعارف و شایع خودش آمده. خب اینجا هم به چه مناسبت بخواد این یک مورد قتل در اون معنا به کار بره؟ بله، یک به اصطلاح مبعد داره قتل به معنای حقیقی، دقت بکنید، و اون هم مسئله عفو که در آیه 52 بهش اشاره شد. اونجا فرمود ثم عفونا عنکم. خب ما باید قتل رو یه جوری معنا بکنیم که با عفو سازگاری داشته باشه. این که میگه عفونا عنکم، این عفونا دو احتمال درش هست. یکی این که شما در این دنیا توبه میکنید، کشته می شوید، عفو مربوط به عالم آخرته. احتمال دیگر این که نه، عفو مربوط به همین دنیاست. ظاهر عفونا انکم عفو فعلی است که مربوط به همین دنیاست. این اشاره به عفو بعد از مرگ و مربوط به عالم برزخ و قیامت نیست. خب اگر ما این رو در نظر بگیریم که یعنی ما شما رو بخشیدیم و عفو کردیم، این معلوم میشه که اون قتل به معنای کشته شدن نیست. اون قتل باید به معنای همون تهذیب نفس و امر به مبارزه با شهوات باشه. این دیگه مجازاتی متوجه اینها نمی شود. این یک جهت که بالاخره این با این جهت با قتل به معنای تهذیب نفس سازگارتره، به علاوه مسئله دیگری که این احتمال رو تقویت میکنه این است که به طور کلی یهودیان و بنی اسرائیل در اون دوران هم ضعف اعتقادی و معرفتی داشتند و هم ضعف ایمانی و هم نقص عملی. اولا اعتقاداتشون خیلی با مشکل مواجه بود، اینها اونچنان که باید شاید به امور آگاه نبودند. نمونش بعضی از گفتگوهایی است که بین این جماعت و حضرت موسی نقل شده. در قرآن به بعضی از گفتگوهای حضرت موسی و بنی اسرائیل اشاره شده و برخی از آیات قرآنی به وضوح بر این مشکلات بنی اسرائیل دلالت داره. این هر سه جنبه، هم از نظر اعتقادات، خب نمونش وقتی حضرت موسی عرض به حضور شما اونها رو از رود نیل یا اون دریا نجات داد و به چشم خودشون همه اون اتفاقات رو دیده بودن، وقتی گذر می کردن از جایی دیدن عده‌ای در حال پرستش اصنام هستن، از حضرت موسی همونجا تقاضا کردن برای ما هم یه خدای اینجوری درست کن. یعنی بعد از اون همه اتفاقات باز از حضرت موسی تقاضای یه معبودی کردن مثل مشرکان که اون رو عبادت کنن. بعدش هم که خب خودشون اتخاذ العجل معبودن داشتند، گوساله رو برداشتن به عنوان معبود قرار دادند و شروع کردن به پرستش. بعد از نظر ایمانی هم که خب معلومه، هم اعتقادشون، گاهی به حضرت موسی میگفتن اذهب انت و ربک، تو و پروردگارت برید، ما اینجا هستیم. یعنی خیلی واقعا معلوم بود درجه جهالت اونها. عرض به حضور شما در چه حدی بود از اذیت هایی که نسبت به انبیا داشتن، که عرض به حضور شما از نظر عملی هم که خب بالاخره اهل فسق و فجور و معصیت و اینها بودن. وقت شما ببینید یه قومی با این جهالت و سفاهت و فسق عملی چگونه میخواستن این دستور خداوند رو اجرا بکنن؟ اینکه خداوند میدانست اینا چه موجوداتی هستن، اون وقت بیاد به اونها حضرت موسی بفرماید توبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم. خب این که معلوم بود، این دستور از همین حالا معلوم بود که عمل ناشدنی است. یکی از اشکالات و ابهاماتی که دیروز من ذکر کردم همین بود دیگه. عرض کردم یک سوال و پرسش مهم اینه که چطور خداوند تبارک و تعالی یک تکلیفی که چه بسا ما اون رو بتونیم تکلیف به مالایتاق بدانیم متوجه این جماعت بکنه. خب این نشون میده این قتل اینجا قتل به معنای حقیقی نبوده، بلکه قتل به معنای تهذیب نفس و امر به مبارزه با هوای نفس بود. خب اینم یک عرض به حضور شما مبعد اما با این همه به نظر میرسد قتل در اینجا به همون معنای حقیقی خودش. اولا در قرآن هیچ جا قتل به معنای تهذیب نفس و مبارزه با نفس نیامد. این قرائنی که حالا گفته شد به استناد اونها باید از ظهور قتل در معنای حقیقی رفعیت بشه، عرض به حضور شما اینها با توجه به قرائن قوی تری که در اینجا وجود داره اینها به ناچار باید نادیده گرفته بشه. اینکه قوم بنی اسرائیل جهالت داشتن، سفاهت داشتن، این همه اذیت و آزار داشتن، خب این بحثی درش نیست. اما آیا اینها باعث میشه از این مجازات سنگین ما بگیم باید دور بشن؟ نه، باشه، اینها با توجه به اون گناه بزرگی که مرتکب شده بودن بعد از اون همه نعمتهای خداوند و لطف و بخششهای خداوند وقتی باز دوباره به این راه روی آوردند دیگه این بار خداوند به طور جدی میخواست اونها را ادب بکنه. پس نه تنها استعمالات قرآنی مؤید این معناست، بلکه رفعیت از معنای قتل به معنای تهذیب نفس نیازمند قرائن بسیار قوی است که چنین قرینه اینجا وجود نداره و اون چه که به عنوان مبعد در اینجا گفته شده به نظر میرسه مبعد نیست. اینجا خداوند متعال با اون سوابق برای اینکه اونها را وادار به یک تحول جدی و ندامت واقعی بکند میبایست چنین مجازاتی رو برای اونها در نظر می گرفت و این چیزی است که می تواند مجازات ارتداد تلقی بشه. ما در یهود احکام شاق و سنگین کم نداریم، اساسا در امت اسلامی و امت رسول خدا این رو به عنوان یه مزیت و فضیلت و تمایز کردند که بسیاری از احکام سخت و شدید و غلیظی که در گذشته بر حضرت موسی بر امت موسی جعل شده بود و تشریع شده بود در امت پیامبر تغییر کرد و به همین جهت پیامبر فرمود انی بعثت علی الشریعت سمحت سهله، یه جهت سمحه و سهله بودن در قیاس با شرایع گذشته است. پس حمل قتل به معنای حقیقی خودش، یعنی همون احتمال یکی از دو احتمالی که عرض کردیم، منعی درش وجود نداره و چیزی که موجب رفعیت از این معنا هم بشه اینجا نیست. میمونه جهت سوم. جهت سومم در این بود که این امر امتحانیه یا واقعی. حالا دیگه وقت گذشته، این رو هم ما باید بحث بکنیم، بعد یه جمع‌بندی بکنیم اون نظر نهایی رو با ملاحظه این سه جهت، اون وقت به نوعی ما این رو با اون عرض به حضور شما جهات و اشکالاتی که اون اشکالات و ابهاماتی که دیروز گفتیم انشاءالله اون نظر نهایی رو ذکر بکنیم. الحمدلله رب العالمین.